با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 9 ماه میلادی مه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. یک روز پس از انفجار مرگبار در مدرسه دخترانه در کابل، شمار قربانیان به 60 نفر رسید. دولت افغانستان طالبان را متهم می‌کند. طالبان داعش را. محکومیت‌های جهانی هم ادامه دارد. جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی فایل صوتی افشا شده وزیر خارجه ایران. ظریف به مجلس نرفت. قالیباف گفت دوگانه‌سازی میدان و دیپلماسی وهم‌آلود و ضد منافع ملی است. 4 ماه پس از تأکید خامنه‌ای بر ممنوعیت ورود واکسن از انگلستان و آمریکا و همزمان با روند کند واکسیناسیون در کشور، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت واردات واکسن فایزر ممنوع است. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه هم اعلام کرد نماز عید فطر در سراسر کشور برگزار می‌شود. گروهی از دارندگان کارنامه‌های سبز آزمون استخدامی آموزش و پرورش و بازنشستگان تأمین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند. شمار قربانیان انفجار روز گذشته که در نزدیکی یک مدرسه دخترانه در کابل اتفاق افتاد رو به افزایش است و تا این لحظه بر اساس آخرین آمار وزارت کشور افغانستان 60 نفر جان باختند. از میان بیش از 150 زخمی تعداد قابل توجهی دانش آموز بودند. دولت اشرف غنی انگشت اتهام را به سمت طالبان نشانه رفته است. با این حال این گروه هر گونه دست داشتن در این حادثه خونین را منکر شده است. سخنگوی سازمان ملل در بیانیه‌ای به نیابت از آنتونیو گوترش این حمله را وحشتناک خوانده و به شدت محکوم کرد. همزمان وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه و راس ویلسون کاردار سفارت آمریکا در کابل این حمله را محکوم کرده و آن را جنایتی نابخشودنی در حق کودکان این سرزمین خواندند. وزارت خارجه عربستان سعودی هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن این اقدام تروریستی با مردم و دولت افغانستان ابراز همدردی کرده است. شاهدان عینی گفتند درست زمانی که دانش آموزان در حال ترک مدرسه بودند صدای 3 انفجار پیاپی شنیدند.
تماما شهدا به استثنای یک 7-8 نفر شهدا اگر طبق ذکر بود که کمک کرده بودند که پسان آمده بودند، دیگر تمام شهدا دانش آموزایی بود که از مکتب شهدا فارغ بر آمده بودند وقتی رخصتی بودند. یک معتبرم در دان دروازه انفجار کرد.
دولتی وجود نداره. تا حالی کسی ساحا حاضر نشده. هیچ کسی نامده. یه جانبولانس شهده ما را زنجیتی خون نداده. هیچ چیز افسر دولتی برای پیگیری قضا در اینجا نامده. ما چی قسم کشور هستیم. ما صلح امنیت میخواییم.
اینجا با تعداد 12 نفر شهید را آورده بود که بعضی ها شناسایی شد که نامه شما گرفتیم اینجا. بعضی هاش دیگه از چهرتن هم شناسایی نمیشه تا پاری بشون به یا از ساد یا از بود یکون چیزی شناسایی.
توضیحات بیشتر درباره این حمله رو از همکارم مرجان سادات از کابل بشنویم.
غرب کابل اولین بار نیست مورد چنین حملات قرار میگیره. سالهای پیش همچنان حملات چنینی صورت گرفته بود. تا همین الانی که با شما صحبت میکنم در تماسی که با وزارت داخلی افغانستان داشتیم میگن که نزدیک به 60 تن جان باختن و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این رقم هر لحظه ممکن است تغییر بکنه. با شاهدان عینی به خبرنگار ما، خبرنگار ایران اینترنشنال میگه که خانواده ها هنوز هم پشت بیمارستان ها به دنبال اجساد فرزندانشان میگردند و شمار زیادی از این دانشجویان یا شاگردانی که به مکاتب بودند و کسایی که از اون ساحه میخواستند رد شوند هنوز پیدا نیستند و شمار زیادی از این کسانی که قربانی گفته میشه شدند هنوز گم هستند و خانواده در تلاش از این هستند که اونا را پیدا بکنند. این رقم هر دقیقه ممکن است تغییر بکنه، ولی تا امی حالا که با شما صحبت میکنیم به 60 تن قربانی گفته می. سال گذشته هم چنین حمله در دانشگاه آموزشگاه کوثر در دشت برچی غرب کابل انجام صورت گرفت که این حمله را مسئولیتش را داعش پذیرفت. این بار همچنان طالبایی با آنکه حکومت افغانستان این حمله را نسبت میده بر طالبا، ولی طالبا میگن که ما پشت این حمله نیستیم و موضوع حکومت را رد میکنن. اما سال گذشته این حملات را داعش به عهده گرفته بود که چند پیش معاون ریاست جمهوری افغانستان آقای صالح گفتند که داعش در افغانستان حضور ندارد. بنابراین هر عملی که در افغانستان صورت میگیره متاسفانه از مردم بیگناه قربانی میگیره و هیچ کس نمیپذیره که این مسئولیت را به عهده بگیره. به همین دلیل هنوز مردم میگن که برای اونها مهم نیست که حمله از طرف کی انجام شده. مهم این است که امروز فرزندان 10 ساله و 12 ساله و 15 ساله ایشان را از دست دادن.
توضیحات همکارم مرجان سادات از کابل رو میشنیدید. در همین رابطه همراه میشیم با سیما سمر، وزیر پیشین امور زنان و رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان از کابل. به نظر شما چرا عاملان انفجار چنین حادثه مرگباری را در برابر مدرسه دخترانه طراحی کردند؟ دولت طالبان را مسئول دانسته، طالبان داعش را. چرا کسی مسئولیت نمیپذیرد؟
اولتر از همه ابراز همدردی میکنم با قربانیان، با فامیلای قربانیان این حادثه در کابل و حوادث قبلی که در متاسفانه هفته گذشته در لوگر صورت گرفت. هر دو حادثه نشان دهنده از این است که گروپ های عمل انجام میده که در مخالفت با دانش، با آموزش، با تعلیم و تربیت قرار دارند. البته با تأسف که بیشتر از 200 نفر ما در این حادثه دیروز تلفات داریم یا کشته و یا زخمی و اکثریت مطلق از اینا اطفال هستند که خودش حمله بر مناطق مسکونی یا جاهایی که مربوط به مردم ملکی باشه جز جرایم جنگی و جرایم ضد بشری از شما میفهمین مثلا. حالا هر کسی که این حمله را انجام داده متاسفانه زمینه سازش طالبا است که حاضر نیستن که آتش بس قبول بکنن و خونریزی را در افغانستان قطع بکنن. البته حادثه بسیار وحشتناک است، بسیار غیر انسانی است. ممکن است که یگان انسان کمی که فکر بکنن به ارزش‌های حقوق بشری حال متوجه شده باشه که مسئولیتی قضیه را نگیره. ولی به هر صورت می‌خوایم بگویم که چون طالبان نیروی اصلی جنگ فعلا در افغانستان علیه حکومت افغانستان است و وقتی که آتش بس قبول نمی‌کنن طبیعی است که اتهام به طرف از اونا میره. هر کس دیگه که از این زمینه استفاده میکنه مطمئناً متهم یا اتهام به طرف طالبا وارد میشه. به این دلیل است که خوب است که طالبا اگر واقعا این حملات انجام نمیده که قبلا انجام دادند بسیار متاسفانه باید قبول بکنن آتش بسه و برن ختم بکنن خونریزی در افغانستان و قتل و قتال در افغانستان.
توضیحات سیما سمر، وزیر پیشین امور زنان و رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان از کابل رو میشنیدید. جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی برجام و فایل صوتی افشا شده محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برگزار شد. ظریف در این جلسه حضور نداشت. همزمان نماینده رشت در جلسه علنی مجلس خواستار ورود قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم به این موضوع شد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفت گروه تحقیق و تفحص مجلس کار خود در مورد این فایل صوتی را آغاز کرده است. احمد امیرآبادی فراهانی اضافه کرد نتیجه تحقیق و تفحص به قوه قضاییه برای برخورد با کسانی که آنها را خائن خواند فرستاده خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صحبت‌های ظریف درباره قاسم سلیمانی را دوگانه‌سازی و ضد منافع ملی خواند. قالیباف اضافه کرد مجلس از ظرفیت‌های قانونی خود برای برخورد با این اقدامات استفاده خواهد کرد.
موضوع بعدی که لازم است علی‌رغم موضع‌گیری‌های قبلی از تریبون رسمی مجلس نیز به آن اشاره کنم درباره برخی صحبت‌ها علیه قهرمان ملی ایران و دوگانه‌سازی غیر کارشناسی و وهم آلود از قدرت میدانی و قدرت دیپلماسی است. این دوگانه سازی به طور حتم ضد منافع ملی است. در این حال مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه خود می‌داند نسبت به برخورد با عوامل و مؤثرین این قبیل اقدامات نسنجیده پیگیری‌های لازم را به انجام رساند و از ظرفیت‌های قانونی خود در این مسئله استفاده نماید.
از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان پرسیدیم برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای فایل صوتی آن هم همزمان با مذاکرات برجام به چه معناست؟
بله البته می‌دونید که مجلس امروز چند تا دستور کار داشت. یه دستور کارش اینجوریه که آقای سلیمی گفته عضو هیئت رئیس مجلس بررسی محرمانه مذاکرات وین بوده و خط قرمزهایی که رهبری نظام گذاشته. یه دستور کار دیگه‌اش که ظاهراً دستور کار اصلی بوده و مجلس داره پنهانش میکنه، این افتضاحی است که سر تغییر در واقع لایحه بودجه هست. این برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران مجلس اینطوری دزدی میکنه، اینطوری دست میبره در مسببات قانونی، یعنی بعد از اینکه لایحه بودجه دولت رو عیناً تصویب میکنه و ابلاغ میکنه، بعداً میاد در جداول دست میبره. آقای نادران قرار بود به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق مجلس امروز جواب بده به نمایندگان، بلکه بتونه قانعشون بکنه. و موضوع سوم موضوع ظریف بوده. فکر میکنم تو حدی هم دارن ظریف رو برجسته میکنن که مسئله افتضاح لایحه بودجه رو بتونن پنهان بکنن. منتها در مورد آقای ظریف بخوایم و نخوایم، مجلس راه دیگری وجود نداشت در واقع. ببینید آقای ظریف حرفایی که زده بود در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد. از ابتدای دولت آقای ترامپ، اصلا موضع ترامپ این بودش که در ایران وزارت خارجه و جواد ظریف هیچ کاره است، واژه مالکش رو اختراع کردن و گفتن اصل بازی قاسم سلیمانی است. خب حرفای آقای ظریف دقیقاً تایید سیاست‌های ترامپ بود. از ابتدا در واقع میگفتن قاسم سلیمانی بوده که رفته پوتین رو بازی داده آورده تو ایران. آقای ظریف خیلی راحت داره میگه که این پوتین بوده که سپاه رو بازی داده و کشونده در جنگ سوریه. ضمن اینکه آقای ظریف گفت که قاسم سلیمانی سیاست‌های روسیه علیه برجام رو در ایران اجرا کرده، گفت از طریق او عمل کردن، یعنی یه جورایی گفت قاسم سلیمانی عامل روسیه بوده. برای واقعیت این هستش که این بحث رو بیش از حد هم نمیتونن در صحن عمومی و جلوی نظر مردم دامن بزنن، فقط در تریبون‌های یک طرفه، اونم در سطحی آنچنان که مثلا علی خامنه‌ای گفت، چون میدونن اگر قرار باشه تندتر ادامه بدن ممکن است طرف مقابلشون واکنش‌هایی نشون بده که هر کدومش در واقع امنیت ملی نه ایران جمهوری اسلامی رو دچار خدشه خواهد کرد. امروز که کمیسیون امنیت ملی مجلس بعد از ظهر قرار هست جلسه بذاره، توی اون سوالات 6 تا از نماینده‌های مجلس از جواد ظریف درباره همین نوار صوتی مطرح هست. از آقای ظریف دعوت کردم برای این کمیسیون. من نمیدونم آقای ظریف میره یا نه، باید منتظر باشیم. حدس می‌زنم احتمال داره که بره آقای ظریف و بعد از اون ما میتونیم در واقع تصویر دقیق‌تری رو درست بکنیم و بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی می‌افته. منتها تا الان که ما میتونیم تصویری که تا الان داریم این هستش که این ماجرا در داخل حکومت جمهوری اسلامی ایران بسته میشه، هرچند که بالاخره من فکر میکنم از جواد ظریف انتقام خواهند گرفت، ممکن است حتی برای او یه زمانی پرونده قضایی هم درست کنن با اتهام دیگه. سقف فعالیتایی که مجلس میتونه بکنه یا نطقای تبلیغاتی مثل آقای چیزی که قالیباف گفت، یعنی یک طرفه بیاد بگه نمیدونم دوگانه سازی غیر کارشناسی است، متوهمانه است، از اینجور برچسب زنی هایی که بیشتر تکنیک های پروپاگاندا است، و یا بازی های سیاسی و تکنیک های سیاسی که میبینید تحقیق تفحص کانون قرار هست مجلس ببره روی مرکز تحقیقات ریاست جمهوری، جایی که حسام الدین آشنا هست، ظاهرا از اونجا میخوان اطلاعاتی علیه دولت آقای روحانی در بیارن. برای این ماجرا فعلا مهار شده خواهد بود، من رو مهار شده تلقی میکنم، یه ابزار سیاسی خواهد بود بین جناح تندرو علیه دولت و جواد ظریف در حدود 70 روزی که از عمر دولت آقای روحانی باقی ماند.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه کیهان نسبت به اعلام رضایت شهرداری پایتخت از معترضان آبان 98 انتقاد کرد و نوشت شهرداری تهران باید نسبت به بخشیدن شکایت این افراد و مطالبه خسارت وارده به شهر و بیت المال پاسخگو باشد. کیهان معترضان آبان را اراذل و اوباش خواند و رویکرد پیروز حناچی شهردار تهران را نمایش انتخاباتی توصیف کرده است. یکی از سهامداران اصلی مجتمع نیشکر هفت تپه میگوید هیچ حکمی برای لغو واگذاری هفت تپه از دستگاه‌های قضایی ابلاغ نشده است. احسان اسدالله بیگی اضافه می‌کند برخی مقام‌ها با او تماس گرفته و حکم را تکذیب هم کردند. همزمان نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت هفت تپه در اختیار وزارت سمت قرار خواهد گرفت. روز گذشته اعلام شد دادگاه مالکیت این مجتمع را از بخش خصوصی گرفته است. همزمان با روز جهانی پرندگان مهاجر 8 ماه مه 19 اردیبهشت آسمان استانهای شمال و شمال شرقی کشور میزبان پرندگان مهاجر و پر سر و صدا است که به گفته کارشناسان حضور جمعی آنها در اکوسیستم کشور پرفایده است. روابط عمومی برق و استان گلستان از جان باختن شماری از این پرنده ها در اثر برق گرفتگی و ایجاد اختلال در برخی از شبکه‌های توزیع برق این استان خبر داد. کشور از بحران آب عبور کرده و به ورشکستگی آبی رسیده است. رئیس کمیته ارزیابی سیلاب سدهای ایران با بیان این گزارش اضافه می‌کند سالانه حدود 96 میلیارد متر مکعب آب در ایران مصرف می‌شود، در حالی که کل منابع آب تجدیدپذیر کشور حدود 90 میلیارد متر مکعب است. مصطفی فدایی فرد می‌گوید میزان بارش‌ها در کشور 1/3 میانگین جهانی است. شورای نگهبان نداشتن سابقه در جنبش سبز را یکی از شرایط نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرده است. بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان به وزارت کشور، داوطلبان انتخابات باید مشاوران خود را هم به این نهاد معرفی کنند. همزمان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد اگر قرار است کاندیدای مطلوب شورای نگهبان از صندوق خارج شود، بهتر است این شورا خود رئیس جمهور را انتخاب کند تا هزینه مالی انتخابات هم حذف شود. نشست کمیسیون مشترک برجام امروز و همزمان با جلسات کارشناسان ادامه دارد. در این دور از مذاکرات که به گفته برخی از اعضای برجام زمان نقش تعیین کننده‌ای در آن دارد، دستور کار نحوه بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای، بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات برجامیش و پایان تحریم‌های آمریکا اعلام شده است. در همین رابطه از همکارم احمد صمدی پرسیدیم از نشست کارشناسان که امروز هم پیگیری می شود، آیا خبری منتشر شده؟
چیزی در حدود نیم ساعت پیش بود که کارشناسان ایرانی رو دیدم که از هتل خارج شدن و به نظر میاد که نشست کارشناسان در امروز پیش از ظهر تمام شد و هنوز اما رئیس هیئت ایرانی که آقای عراقچی هستش در داخل هتل هستش و امروز اونطوری که ما شنیدیم از داخل گفت دیدارهای دو جانبه‌ای رو هم داشته، از جمله با هیئت روسیه و همچنین با آقای انریکه مورا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا. اما اینکه دستور کار چی هستش که خب تو گفتی، اما جزئیات متاسفانه بیرون نمیاد و همچنان اون اخباری هم که در واقع به منتشر میشه اخباری هستش که از طریق دیپلمات‌ها به برخی خبرگزاری‌ها داده میشه، اما چارچوب کلیش این هستش که گفتگوها در خصوص اینکه جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش برگرده، ایالات متحده تحریم‌ها رو برداره و همچنین به برجام برگرده. اما مشکلی که اینجا هست این هستش که از سوی هیئت آمریکایی مطرح میشه اون هم این هستش که جمهوری اسلامی ایران مطالباتی داره که فرابرجامی هستش و این یکمی موضوعات رو مشکل کرده، از جمله اینکه دسترسی داشته باشه به سیستم مالی و بانکی ایالات متحده، همچنین اینکه ایالات متحده تحریم‌های غیر برجامی که در خصوص حقوق بشر و همچنین موضوع تروریسم هستش اونها رو برداره که حتی موضوع سپاه پاسداران هم شامل همین میشه، تحریم سپاه پاسداران، و این در واقع باعث شده که گفتگوها با پیچیدگی مواجه بشه و به خاطر همین هم هستش که می‌بینیم که برخی هیئت ها از دو طرف میخوان که در واقع به نوعی کوتاه بیان و در خصوص اون چیزی که اجماع هست گفتگو بکنن، ولی خب نمیشه این اختلافاتی که وجود داره رو و بسیار هم مهم هست رو نادیده بگیریم.
توضیحات همکارم احمد صمدی رو از وین میشنیدید. 4 ماه پس از تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر ممنوعیت ورود واکسن از انگلستان و آمریکا و با وجود روند کند واکسیناسیون در کشور، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو میگوید 4 نوع واکسن در سازمان غذا و دارو ثبت شده که بخش خصوصی میتواند آنها را وارد کند، اما برنامه‌ای برای واردات واکسن فایزر وجود ندارد چون وارد کردن آن ممنوع است. ناصر ریحانی گفته سازمان غذا و دارو برای واردات 6 میلیون دوز واکسن به بخش خصوصی مجوز داده، اما تا کنون هیچ شرکتی سفارشی ثبت نکرده و فقط یک شرکت قرار است 100 هزار دوز واکسن وارد کند. او به نوع واکسن و اسم شرکت وارد کننده اشاره‌ای نکرده و فقط گفته است 3 شرکت قرار است برای اتاق بازرگانی تهران واکسن وارد کنند. رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد برای واکسیناسیون اتباع افغانستانی در ایران از سازمان صلیب سرخ درخواست 2 میلیون دوز واکسن کرده است. به گفته کریم همتی، مقرر شده است وزارت کشور برای مهاجران افغانستانی کد شناسایی در نظر بگیرد تا بتوان واکسیناسیون این افراد را انجام داد. معاون وزارت بهداشت و درمان از کاهش موارد بستری و مرگ بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد و گفت در حال حاضر آمار مبتلایان و بستری ها به آمار موج سوم کرونا در آبان ماه رسیده و کشور از قله موج 4 عبور کرده است. ایرج حریرچی گفت برای ویروس پارتی و مراسم مذهبی فرقی ندارد. هر جا تجمع باشد شیوع پیدا می کند. بعد از آنکه وزارت بهداشت اعلام کرد حدود 51 هزار نفر از مبتلایان که تست مثبت کرونا دارند قرنطینه را شکسته و به سفر رفتند، محمد اسلامی وزیر راه این گزارش را رد کرد و گفت همه این مسافران از طریق سیستم BTS ردیابی می شوند و اگر قرنطینه خود را بشکنند برای آنها پیامک هشدار ارسال می شود که باید در خانه و قرنطینه بمانند. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه اعلام کرد بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، نماز عید فطر با رعایت دستورالعمل بهداشتی در سراسر کشور برگزار می شود. به گفته معاون این نهاد مذهبی، در شهرهای زرد و آبی نماز عید فطر در محیط مسقف و در شهرهای قرمز و نارنجی در فضای باز خواهد بود. سامانه خبری دولت روز گذشته با تغییر رنگ‌بندی این نقشه از پایان وضعیت قرمز برای بیشتر شهرهای ایران خبر داد. از دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس پرسیدیم چقدر برگزاری نماز عید فطر در این شرایط قابل توجیه است. آن هم در شرایطی که مقام‌های مسئول از احتمال شیوع گونه‌های جدید و جهش یافته کرونا می‌گویند و نسبت به وقوع موج جدید همه‌گیری هشدار می‌دهند.
ببینید هیچ توجیه اپیدمیولوژیکی نداره. واقعاً این یک خطای استراتژیکه. اولا پیک چهارم به نظر من هنوز تمام نشده و دلایل متعددی هست، از جمله اینکه هنوز 5500 نفر در ICU بستری هستن، روزانه 2000 نفر بستری میشن. بسیاری از گزارش ها هست که رؤسای بیمارستان ها البته منع شدن از مصاحبه و اعلام این موارد، ولی ما در جریان هستیم که بیمارستان ها واقعا با مشکل پذیرش مواجه هستن. پس تمام نشده، اما اگر هم فرض رو بر این بگیریم که این پیک تمام شده، مسئله اینجاست که این موضوع یعنی برگزاری این نماز عید فطر از اونجایی که معمولا منجر به این میشه که افراد پروتکل ها رو رعایت نمی کنن، همون چیزی که منجر به شعله ور شدن مجدد کرونا میشه، این خطای استراتژیک هستش که در مجله لنست وقتی هند رو در واقع مورد بررسی قرار دارند، مهمترین عاملش بحث انتخابات و همینطور اجازه دادن به برگزاری مراسم آیینی و مذهبی بوده. بنابراین با توجه به وضعیتی که الان ایران داره و همینطور شیوع و گسترش گونه های جهش یافته که بسیار هم خطرناکتر هستند، واقعا بحث این برگزاری مراسمی مثل عید نماز عید فطر به نظر من یک اشتباه استراتژیک هستش. واکسن فایزر جزء اولین واکسنی بود که هم سازمان بهداشت جهانی رو تایید کرد، تاییدی دو نهاد معتبر مثل FDA و آژانس اروپایی دارو رو داشت و عملا هم در میدان کار نشان داد که قادر به کاهش مرگ و میر و همینطور کنترل اپیدمی هستش. در کشورهایی که این واکسن رو استفاده کردند الان در واقع تقریبا شرایط عادی شده. مثلا در اسرائیل همه کارها به روند طبیعی تقریبا برگشته. خب وقتی اونها این رو ممنوع میکنن صرفا بر مبنای یک در واقع موضوع ایدئولوژیک، نگاه توهم‌آمیزی که رهبر جمهوری اسلامی نسبت به غرب داره، و خب این رو حتی باید در موضوعی مثل واکسن هم که با جان هموطنان ما ارتباط داره خودش رو بروز بده، این باعث شده که ما الان با یک فقدان برنامه مشخص در واکسیناسیون مواجه باشیم. از یک طرف میگن که تا پایان تیر ماه میخواییم 13 میلیون نفر دیگر رو واکسینه بکنیم، در حالی که اونها هنوز نتونستن 2% جمعیت ایران، کمتر از 1,300,000 نفر رو واکسن بزنن. من فکر میکنم اینها یک ادعاهایی هستش که بیشتر برای انحراف افکار عمومی مطرح میشه.
توضیحات دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو میشنیدید. اعتراض‌های معیشتی و اقتصادی در ایران ادامه دارد. امروز هم گروهی از دارندگان کارنامه‌های سبز آزمون استخدامی آموزش و پرورش و شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود گرد هم آمدند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی یک شنبه 19/2400.
از ستار رحمانی، فعال حقوق کارگری از لندن، پرسیدیم با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور آیا باید منتظر گسترش این اعتراض ها بود یا کاهش آن؟
من به نظرم باید منتظر گسترش اعتراضات باشیم. ببینید زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کلن، یعنی سیاست های دولت تو این سه زمینه کلن شکست خورده. از لحاظ اقتصادی ایران یکی از ششمین کشور دارای تورم بالاست و سبد معیشت تمام مزدبگیران چندین برابر زیر خط فقره. از لحاظ سیاسی جمهوری اسلامی چه در داخل با سرکوب مردم، با وعده های پوچ، با دروغ ها، عملا اطمینان مردم و اعتماد مردم به خودش از دست داده و همین شعاره که پخش شد تو برنامه شما دیگه رای نمیدیم، این یکی از اون نمونه هاست بس که دروغ شنیدیم. در منطقه هم به همین دلیل سیاست های جمهوری اسلامی در عراق، در سوریه، در یمن شکست خورده. این مجموعه شرایط شرایط بسیار بحرانی عمیقی رو ایجاد میکنه که در حقیقت نمونه هاشو میبینیم. دانش آموزان در ایران سر یه موضوع خیلی کوچک اومدن میگن آقا ما امتحان حضوری نمیدیم و شعارشون هم این بوده که اگر امتحان حضوری بدیم تحت خطر ویروس کرونا قرار میگیریم. دوم این که شما کلاس درستون مجازی بوده بعد امتحان مجازی بشه، اینا رو میان سرکوب میکنن. این نشونه ترس رژیم از هر جنبنده‌ای، حالا هر کی میخواد باشه و هر دلیلی میخواد اعتراض بکنه میترسن. در رابطه با معلمان خواسته هایی که مطرح میکنن همین معلمان کارنامه سبز، خب خواسته هاش اینه که تکلیف ما رو روشن بکنید، معلمان حق تدریسی تکلیف ما رو روشن بکنید. میان سرکوب میکنن، بازنشسته ها رو میگیرن. اسماعیل گرامی هنوز مدت هاست به زندانه. کارگران بخش های مختلف رو دیدیم همین مشکل رو دارن. در معادن بله ببینید مردمش وقت تحمل نکردن در حقیقت، یعنی همیشه آبان 98، دی ماه 96، بعد اعتراضات کارگری که در سال گذشته 1915 اعتراض کارگری داشتیم. این 1915 اعتراض کارگری یعنی چی؟ یعنی بخش های زیادی از کارگران اعتراض کردن. زنان از هر گوشه ای ایران میبینیم اعتراض میکنن. بنابراین اقلیت های قومی مذهبی مجموعه کل جامعه بر اساس خود آمارگیریشون احتمال این که 70% حتی در این انتخابات شرکت نکنن زیاد. خب این نارضایتیه و پاسخش هم داده رژیم، پاسخ سرکوب بوده، زندان بوده، شکنجه. بنابراین هیچ اعتمادی به این که از این رژیم در حقیقت مردم بخوان کاری براشون بکنه، برای این کار انجام داده بشه نیست. به همین خاطر میگن تنها حقوق ما کف خیابون میاد دیگه به دستمون و این شعار دیگه شعار همگانی در حقیقت.
توضیحات ستار رحمانی فعال حقوق کارگری از لندن رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.